ده بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. به دنبال گفتگوهای ویکتور یانوکوویچ و ولادیمیر پوتین، مخالفان دولت اوکراین خواهان برپایی تظاهرات شدند. کامیون‌های حامل مواد غذایی و دارو به شهر هومس در سوریه بر اثر حمله بازگشتند. گزارش می شود که عینک گوگل به ایران رسیده است. درود شنوندگان ارجمند. مخالفان دولت در اوکراین در نظر دارند امروز تظاهرات بزرگ دیگری برگزار کنند. این تظاهرات در حالی قرار است برگزار شود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال گفتگوهای خصوصی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کیف بازگشته است. گردهمایی امروز قرار است از ساعت 12 ظهر به وقت محلی در میدان استقلال کیف آغاز شود. دیدار رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در حاشیه مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی سوچی در میان فشارهای فزاینده اپوزیسیون اوکراین برای اصلاحات قانون اساسی و انتخابات زود هنگام صورت گرفت. دو کامیون حامل مواد غذایی و دارویی نتوانستند بار خود را به شهر هومس در سوریه منتقل کنند. این دو کامیون روز شنبه زیر آتش سنگین قرار گرفتند و بازگشتند. بر اثر این حمله 4 امدادگر زخمی شدند. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به ارتکاب این حمله متهم کردند. این واقعه تداوم آتش‌بسی 3 روزه میان حکومت و مخالفان را در پرده‌ای از ابهام قرار داده است. شهر هومس در اختیار شورشیان سوری قرار دارد. پیشتر در روز شنبه به گفته هلال احمر سوریه 250 بسته مواد غذایی و 190 بسته مواد بهداشتی به هومس ارسال شده بود. روز گذشته هزاران تن از شهروندان ترکیه به خیابان‌ها آمدند تا به طرح افزایش محدودیت‌ها بر اینترنت در آن کشور اعتراض کنند. طرحی که به موجب آن اختیار دولت بر فیلترینگ وبسایت‌ها افزایش خواهد یافت. با وجود اعتراضات، نخست وزیر ترکیه این مقررات جدید را طبیعی و به نفع فضای اینترنت در آن کشور خوانده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز شنبه بیش از 2000 نفر در خیابان‌های استانبول در اعتراض به محدودیت‌های جدید دولت بر اینترنت دست به تظاهرات زدند. معترضان می‌گویند که این مقررات جدید مصداق سانسور دولتی‌اند. در جریان این تظاهرات، پلیس استانبول برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و تظاهرکنندگان نیز در مقابل با پرتاب سنگ و ترقه جواب نیروهای پلیس را دادند. به موجب این مقررات جدید، دولت می تواند بلافاصله و بدون نیاز به تشکیل پرونده و دادگاه دستور به فیلترینگ وبسایت‌های اینترنتی بدهد و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را وادار به تسلیم اطلاعات شخصی مشتریانش کند، اتفاقی که موجب خشم هزاران شهروند ترکیه شده است. یکی از این تظاهرکنندگان به خبرگزاری فرانسه می گوید آنها می خواهند فعالیت‌های ما را در اینترنت کنترل کنند. این سرکوب است، اما جوانان سرکوب نمی شوند. ما نمی گذاریم چنین کنند. صبح روز شنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جمع هزاران تن از هوادارانش از این مقررات تازه استقبال کرد و به شدت اعتراضات به آن را محکوم کرد. آقای اردوغان در این سخنرانی میگوید که این محدودیت‌ها به هیچ وجه کاری به زندگی خصوصی مردم ندارد و بالعکس اینترنت را تبدیل به مکانی امن‌تر و آزادتر خواهد کرد.
عین uygulamaları göreceksiniz. Amerika'ya bakın.
اما منتقدان آقای اردوغان نظر دیگری دارند. آنها میگویند که این مقررات تازه قرار است جلوی عمومی شدن فساد شدید دولت اردوغان را بگیرد. این اقدام دولت ترکیه موجب واکنش پارلمان اروپا شده است. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا این اقدام را گامی عقب در فضای خوانده که همین حالا نیز به رسانه‌ها آزادی عمل نمی‌دهد. دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه وضع شده شده بر اینترنت در ترکیه را محکوم کرده است. وضعیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه به گواه مؤسساتی چون خانه آزادی و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران وضعیت اسفباری در سالهای اخیر بوده و آنطور که روزنامه زمان نزدیک به فتح‌الله گولن گزارش داده، روز جمعه یک روزنامه‌نگار و بلاگر آذری به خاطر توییت‌های انتقادیش از ترکیه دیپورت شده است. ترکیه در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با افشای پرونده فساد مالی که گریبان دولت اردوغان را گرفت، دستخوش بحران‌های سیاسی بسیاری شده. با این همه، دولت اردوغان معتقد است که این اتفاقات توطئه‌های خارجی علیه او و حزبش بوده و وعده کرده که کشور را به سلامت از این بحران خارج خواهد کرد.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در شهرها و پایتخت‌های اروپا، بعد از ظهر شنبه حرکتی دیگر از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در برابر دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین برپا شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات که عکس‌های زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بر چهره داشتند، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. در حالی که این حرکت اعتراضی ادامه داشت، مصطفی آزمایش، مسئول روابط بین الملل انجمن یاد شده، درباره اهداف و خواسته های شرکت کنندگان به همکارمان شهرام میریان چنین گفت:
هدف روشنگری در مورد وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در عرصه افکار عمومی مردم جهان، برای اینکه بدونن چه شرایط وخیمی رو زندانیان سیاسی و عقیدتی و دراویش و مدافعین حقوق بشر و وکلا و آزادی خواهان در ایران باهاش دست به گریبون هستند، به ویژه خانم رهنورد، آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی الان در این حصر 3 سال مداومی که به سر میبرند و تکلیفشون روشن نمیشه، مورد محاکمه عادلانه قرار نگرفتن و این دلیل لازمه که مردم جهان نسبت به این وضعیت وخیم اطلاع داشته باشند.
آقای آزمایش، شما این بار در شهر برلین هستین، خودتون در تظاهرات شرکت کردین و از اون موقع درویشان زندانی و همینطور درویشان بیمار در زندان اوین چگونه است؟
درویشان مدت هاست که در تهران، در شیراز، در حبس سر میبرند و در این شرایط به وضعیتشون رسیدگی نمیشه. باید آقای حمیدرضا مرادی سربستانی و آقای مصطفی دانشجو که از وکلا و مدافعین حقوق بشر هستند، به علت کثرت زندانی بودن در زندان اوین نیاز به عمل جراحی دارن، ولی قاضی صلواتی با این هم موافقت نمیکنه، در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن. آقای کسرانوردی در شیراز در شرایط بسیار وخیمی از نظر سلامتی قرار داره، خانواده هاشون تحت فشار روانی قرار دارن و این نابسامانی همینجوری داره ادامه پیدا میکنه.
آقای آزمایش، آیا خانواده های درویشان مجاز هستن که هر هفته از زندانیان خودشون دیدن بکنن؟
در واقع از همین قضیه ملاقات با دراویش به عنوان یک عامل شکنجه علیه زندانیان و علیه خانواده های زندانیان دستگاه های امنیتی استفاده می کنن و دائم اینها رو تحت فشار قرار میدن. میگن اگر بریم مقامات رو ببینین، اگر شکایت کنین، اگر مصاحبه کنین، ما شما رو ممنوع از ملاقات حضوری می کنیم، حتی ممنوع از تماس تلفنی می کنیم و به این ترتیب به طور مداوم به اینا فشار میارن. به طور دائم نمیشه گفت که آیا اینا حق ملاقات حضوری دارن یا نه. به این دلیل اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در نظر دارن که این سلسله تظاهرات رو در خیابانهای مختلف اروپا و کانادا و امریکا ادامه بدن.
مصطفی آزمایش، مسئول روابط بین الملل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، در ارتباط با تظاهرات بعد از ظهر شنبه در برابر دروازه براندنبورگ شهر برلین با همکارمان شهرام میریان گفتگو میکرد. ساعت 10:09 ایران و در اینجا بشنویم از آنچه که روزنامه های صبح نوشتند. شهرام رفیزاده، روزنامه نگار:
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که پس از 4 سال سکوت، اعضای حزب اعتماد ملی که دبیر کل اون آقای مهدی کروبی همچنان در حسب سر میبره، روز جمعه زیر یک سقف جمع شدن و اولین جلسه خودشون رو بعد از 4 سال به دعوت حزب اعتماد ملی استان تهران برگزار کردن. البته روزنامه اعتماد نوشته که این جلسه عنوانش بزرگداشت جشن پیروزی انقلاب بوده و در مؤسسه الهادی برگزار شده. 2 سخنران به نوشته روزنامه اعتماد این جلسه داشته. یک سخنران آقای رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و سخنران دوم آقای الیاس حضرتی که مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم هست. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده که در این جلسه سرود یار دبستانی پخش شده، یک ویدئویی نمایش داده شده از انتخابات سال 88 و حضور آقای کروبی در جریان انتخابات. علاوه بر اون آقای رسول منتجب نیا در سخنانی که در این جلسه داشته تأکید کرده که حزب اعتماد ملی خواهان آزادی آقای مهدی کروبی و دیگر کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 از هست هست. آقای منتجب نیا گفته که ما نمیتونیم فعالیت حزب اعتماد ملی رو به طور رسمی از سر بگیریم، در حالی که دبیر کل این حزب آقای مهدی کروبی همچنان در هست هست. در این حال ایشون تاکید کرده که حزب اعتماد ملی از دولت آقای روحانی حمایت میکنه و امیدوار هست که آقای روحانی هم در پاسخ به این حمایت اقدامات لازم رو برای رفع حصر از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد انجام بده. آقای الیاس حضرتی هم به نوشته روزنامه اعتماد در این سخنرانی خودش تأکید کرده که مخالفین آقای روحانی او رو از زاویه سیاست داخلی زمینگیر خواهند کرد، در حالی که نگاه آقای روحانی بیشتر به بهبود سیاست خارجی هست.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از رأی دو پهلوی شورای نظارت بر صدا و سیما درباره اختلاف عزت الله زرقامی و حسن روحانی گزارش شده.
امروز اغلب روزنامه ها که به طیف‌های مختلف اصولی رایان یا اصلاح طلبان نزدیک هستند، هر کدوم خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه شورای نظارت بر صدا و سیما به نفع آقای روحانی یا اونهایی که اصولی را هستند تاکید کردن که به نفع آقای زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما درباره اختلاف در حوزه تعیین مجریان گفتگو با آقای روحانی رأی داده. اما روزنامه شرق تحلیل کرده این رأی رو و نوشته که این رأی یک رأی دو پهلو هست، چرا که در بخشی از این رأی تأکید شده که صدا و سیما وظیفه و مسئولیتش و اختیارش این هست که مجری مصاحبه ها رو انتخاب بکنه. اما در بخش دیگری از همین رأی که نافی بخش اول هست تأکید شده که بهتر است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در هماهنگی با سران قوا مجری ها رو انتخاب بکنه. در این حال روزنامه شرق نوشته که آقای ابراهیم رئیسی که به نمایندگی رئیس قوه قضاییه در این شورا هست و ریاست شورا رو بر عهده داره، ابراز تأسف کرده از اینکه مصاحبه چهارشنبه شب آقای روحانی با 1.5 ساعت تأخیر پخش شده.
آقای رفیع‌زاده، گزارشگر روزنامه آرمان درباره بررسی پرونده معلمان زندانی و معلمان سیاسی در آموزش و پرورش چه مطالبی رو مطرح کرده؟
روزنامه آلمان در این گزارش خبر داده که ناصر زنجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرده که پرونده 25 معلم زندانی یا معلمی که پرونده سیاسی دارن در آموزش و پرورش تحت رسیدگی هست و از قوه قضاییه درخواست شده که معلمان زندانی مورد عفو قرار بگیرن و در مناسبت‌های پیش رو آزاد بشن. اما ایشون گفته ما اطلاعی نداریم که چه خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا در مورد آنچه روزنامه‌های صبح ایران نوشتند گفتگو می‌کرد. به گزارش سایت‌های خبری ایران، عینک گوگل به تهران رسیده است. سایت افکار نیوز گزارش داده است این محصول همزمان با رونمایی جهانیش در تهران نیز رونمایی شد. افکار نیوز ادامه داده است این روزها خیابان جمهوری در تهران شاهد رفت آمدهای دوستداران تکنولوژی شده است و همه برای دیدن این محصول فوق‌العاده به این خیابان می روند. عینک گوگل یا گوگل گلاس که گفته می شود آینده دنیای گوشی های همراه را دگرگون خواهد کرد، قرار است در ماه‌های آینده روانه بازار گردد. فشرده خبرها 10:30 ایران.